أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، دومین مورد از مواردی که ما از حکم از یک موضوع به موضوع دیگه سرایت میدیم، تنقیح منات هست. تنقیح منات یعنی پی میبریم به علت واقعی و حکمت حکم در اصل، در موضوع اصل، و سپس احراز میکنیم که همان ملاک و علت در فرع هم وجود داره و مانعی هم وجود نداره، لذا همان حکم اصل باید در فرع هم باشد، به شرطی که آن علتی که ما کشف کردیم و آن ملاک و مناتی که ما پی بردیم منسوس نباشه، خود شارع به او خبر نداده باشه. چون اگر منسوس باشه میشه منسوس العله، باید یک موضوع جداگانه، میشه ربطی به بحث ما که تنقیح منات نداره. پس تنقیح منات یعنی کشف علت و ملاک حکم در اصل و سپس احراز ملاک و منات و علت در فرع و احراز عدم مانع و سرایت دادن حکم اصل به فرع. به این میگن تنقیح منات. پس الفصل الثانی تنقیح المنات. تنقیح المنات من موجبات تعدیت الحکم من موضوع الاخر هست نزد امامیه، و همچنین از طرق کشف علت هست در باب قیاس نزد امامیه. خب اهل سنت هم در قیاس همین کارو میکنن، میگن ما علت رو کشف میکنیم، این علت رو سرایت میدیم به موضوعات دیگه. لذا ما بعد بحث از تنقیح منات رو در ضمن مطالبی به تحقیق مطرح کنیم. مطلب اول، تعریف تنقیح منات و اقسامش. پس تنقیح منات تعریفش رو گفتیم، عبارت است از کشف آن چیزی که حکم به او منوط است، علت، ملاک و منات رو کشف بکنیم در اصل، منتها علت و منات و ملاکی باشه که لم ینطق به شارع به او خبر داده نداده باشه، شارع اونو بیان نکرده باشه، و احراز بکنیم که اون ملاک در فرع وجود داره و مانع یا مزاحم اقوایی هم در فرع وجود نداره. ملاک هست، مقتضی هست، مانعی هم نیست، و قبیح هست که شارع حکیم امتناع بکند از جعل این حکم برای فرع، چون اصل به همین ملاک حکم براش صادر شده. لذا چون فرع هم ما احراز کردیم که واجد چنین ملاکی هست، لذا قبیح هست که شارع حکم رو برای فرع صادر نکنه. و مراد از اناته حکم به او شما ملاک و پی ببرید یعنی چی؟ یعنی مصلحت، مفسده و هر چیزی که صلاحیت داشته باشد که علت و مستند حکم شارع باشد در اصل. مثلا ما کشف میکنیم از هر راهی حالا که حکم شارع به وجوب دو تا سجده تلاوت علی ناصیح ما اذا تذکره، سجده آیه سجده رو اگر بشنوه، کسی هم که فراموش کرده باید بره سجده رو به جا بیاره. ما میگیم چون امر باقیه لذا باید بره، چون امر به سجده باقیه، کسی که فراموش بکنه باید بره سجده رو به جا بیاره تا زمانی که امتثال نکنه. ما تعدی میکنیم، میگیم خب اگر ملاکش اینه، خب شخصی که عمدن هم ترک کرده چون امر باقیه اونم میتونه بره چیکار بکنه؟ امتثال بکنه. خب دفعه اول اسیان کرده، دفعه دوم میره چیکار میکنه؟ همونو امتثال میکنه، چون هنوز امر باقیه، چون ما پی بردیم که ملاک چیه؟ ملاک بقای امره. خب اگر بقای امر هست، هم بین صاحی سهو کننده و ناسی و هم بین عاصی، این ملاک چیه؟ مشترکه. و میگه ما این قید رو برای چی آوردیم؟ که تا زمانی که اون ملاک رو خود شارع بیان نکنه، چون اگر ملاک رو شارع بیان کنه، گفتیم داخل در بحث قیاس منسوس العله میشه دیگه، تنقیح منات چی میشه؟ خارج میشه. پس همانا ما مقید کردیم کشف آن چیزی که منوط شده از حکم در اصل به این که لم ینطق به شارع، شارع نطق به اون نکند، چون زمانی که شارع نطق به او بکند و او را بیان بکند یا نثن یا ظهورن، داخل میشود در بحث قیاس منسوس العله و خارج میشود از اصطلاح تنقیح منات. این تمام شده. این نکته دیگه شو بیان کنم، میگه گاهی وقتا در کلمات ما دیدیم، مثلا در کلمات شیخ انصاری، از تنقیح موضوع واقعی تعبیر کردن به تنقیح منات. نه، تنقیح موضوع یک امر، تنقیح منات امر دیگریه. ما در تنقیح موضوع، موضوع واقعی حکم رو کشف میکنیم، شبیه القای خصوصیت که ما موضوع واقعی حکم رو چیکار میکنیم؟ کشف میکنیم. القای چی میکنیم؟ خصوصیت میکنیم. اما در تنقیح منات ما علت و ملاک حکم رو کشف میکنیم و میگیم چون علت و ملاک حکم در اصل در فرع هم هست، باید حکم در فرع چی بشه؟ ثابت بشه. پس تنقیح موضوع با تنقیح منات فرق میکنه. حالا عبارت شیخ انصاری که این تعبیر رو به کار برده اینه که پس قد یعبر فی کلمات بعضی ها به تنقیح منات، ایشون از تنقیح منات تعبیر کرده به تنقیح موضوع به حسب واقع، که این بحث تنقیح موضوع واقعی یا تنقیح موضوع واقعی حکم خارج است از آن چیزی که ما به صددش هستیم، بلکه او شبیه القای خصوصیت. مرحوم شیخ انصاری در بحث این که متولد از نجسین یک حیوانی مثلا متولد بشه از یک سگ و خوک، این نجس یا نجس نیست، نه اسم سگ روش گذاشته میشه نه اسم خوک، یک قیافه دیگه ای داره. ایشون گفته این حیوان هم نجسه. ما دو راه برای نجاستش داریم، الاقوا نجاست این حیوان است یا به خاطر استصحاب، بنابراین که بگیم موضوع عرفاً باقی. همچنین در بحث دیگه مطرح کرده، مثلا کافری مرده آیا ناخونش هنوز نجس یا نجس نیست؟ اجزایی که روح درش دمیده نشده، ناخون کافر خب موقعی که زنده بود چون کافر بود تمام عیداش نجس بود، حالا که مرده چی؟ دیگه کافر که نیست. کما این که حکم شود به نجاست مالات حله الحیات از کافر بعد از مردنش به خاطر این استصحاب، یا هم به خاطر تنقیح منات نزد اهل شر. چرا؟ چون اهل شر و متشرعه می شمارن کسی که متولد بشه پدر و مادرش نجس ذاتی باشه مثل سگ و خوک، میگن اینم نجسه چون موضوع واقعی در اونم وجود داره. یه تعدون از نجاست ابوین ذاتن به متولد، به بچه اون کسی که از دوتا نجس العین متولد بشه نجاست و سرایت میدن، و این امر مرکودی در اذهانشه، گرچه لم نعلم بچه و تفتیم، گرچه ما عنوان واقعیشو نمیدونیم، دلیل واقعیشو نمیدونیم، ولی سرایت میکنن. به اصطلاح اینجا چکار میکنن؟ تنقیح منات میکنن. کما لا یخفا علی المتتبع لاحوالهم، احوال فقها. اینجا در حقیقت چیه؟ تنقیح موضوع هست. یعنی عرف و متشرع میگن موضوع واقعی نجاست یه امر عامیه که شامل حیوان متولد از این دوتا هم میشه. پس این تنقیح منات اصطلاحی ما نیست، تنقیح موضوع، یعنی موضوع رو اینا القای خصوصیت کردن، موضوع رو یک امر عام و جامعی گرفتن. لذا ایشون میفرماید ینبغی ان یعلم، سزاوار اینه که دانسته بشه که استناد در حکم مذکور، ولو این که تنقیح موضوع کردن، اما اینو بخوان به ارتکاد متشرع نسبت بدن خالی از اشکال نیست، بلکه این ممکنه بگیم فهم عرفی عامه، به متشرع ربطی نداره. عرف مثلا اینجا القای خصوصیت میکنه و موضوع رو یک امر عام میدونه، که این داخل بحث چی میشه دیگه؟ القای خصوصیت میشه. پس تا اینجا بحث تموم شد. مراد از تنقیح منات چیه؟ ما علت، ملاک و منات واقعی حکم در اصل رو کشف بکنیم، بعد بگیم این ملاک و منات در فرع هم وجود داره و مانعی هم وجود نداره، لذا حکم رو از اصل به فرع ما چیکار میکنیم؟ سرایت میدیم. خب المطلب الثانی طرق استکشاف منات. حالا اول بسم الله سوال اینه، شما از کجا میخوای پی ببریم ملاکات احکام؟ خب یک امر صعبیه، چون ملاکات احکام لا تدرک العقول، عقول که به عقول ما ناقص، به ملاکات و مناطات احکام پی نمیبره. شما از کجا میخوای ملاک حکم در اصل را پی ببری؟ خب اینجا طرقی بیان کردن که ما باید اینا رو بررسی کنیم. طریق اولش نفسه، ما از طریق نفس و روایات پی میبریم به علت و ملاک حکم. خب این نفس که بیان کردن، ما در اینجا در حقیقت داریم طرق استکشاف ملاک و منات رو به طور کلی مطرح میکنیم، گرچه اصلا ما شرط بحث تنقیح مناتمون این بودش که علت حکم از نفس فهمیده نشه، چون اگر نفس فهمیده بشه میشه بحث چی گفتیم؟ منصوص العله. لذا اینجا که طرق احراز یکشو نصف بیان کردیم، این کلن اصلا ملاکات احکام از چه طرقی میشه فهمیده بشه. حالا اگر از نصف فهمیده بشه، گرچه اسمش دیگه تنقیح منات نمیشه، وارد بحث چی میشه؟ قیاس منصوص العله میشه. ما با اون کاری نداریم، فعلا میخوایم به طور کلی بیان کنیم چه طرقی برای استکشاف منات وجود داره. پس راه اولش نصف. پس ان النصف قد یستفاد من حل منات و العلت به صراحت و به ظهور وضعی، مثلا در روایت بیاد لعلت کذا، لعجل کذا، لعنه کذا، کی یکون کذا، یا به انه کذا، قشن تصریح به علت میشه با این عبارات مختلف. یا از ظهور سیاقی کشف میکنیم، مثل روایتی که از پیامبر آمده که سوال شده از پیامبر که آیا رطب و به تمر بفروشیم خرمای تر و تازه رو با خشک؟ حضرت فرمودن این قصو اذا جفه، اگر خوش بشه وزنش کمتر میشه، مثلا یک کیلو خرمای خوش با تر وزنش فرق میکنه. قالو نه، فقال فلا آذنو، من دیگه اینجا اذن میدم، یعنی اگر کم و زیاد بشه ربا پیش میاد و صحیح نیست. این اقتران حکم به فلا به قرینه سیاق نشون میده که نقصان موجب عدم صحت بی میشه. پس ملاک اصلی حکم چیه؟ اینه که نباید نقصانی پیش بیاد. لذا رتب موضوعیت نداره، هر جا نقصان باشه باعث عدم جواز بی میشه. مضافاً به تفریع حکم به فا یا اتیان به لفظ اذن که اینا مفید چی میشه؟ مفید تعلیل میشود لغت. پس میفهمیم که علت و ملاک اصلی همون نقصان هستش اینجا. و قد یکون استظهار العله به حاجت الی دقت، گاهی وقتا هم استظهار علیت احتیاج به دقت داره، احتیاج به توجه فقیه داره. مثلا ما از روایات ناسی سجده تلاوت، از قول امام علیه السلام که یسجد اذا ذکر کسی که فراموش کرده بعدا سجده کنه، میفهمیم که این وجوب مستنده به خاطر اینکه امر سابق باقی و تا زمانی که باقیه امتثال صورت نگرفته، لذا باید سجده رو تکرار بکنه، به صورت سجده رو اعاده کنه و انجام بده، نه اینکه این یک تکلیف جدیدی باشه. پس چون به خاطر بقای امر سابقه کسی هم که آسی کرده بعد این کار انجام بده، چون ملاک چیه؟ ملاک باقی هستش. یا از علت مستفاده که از روایت برداشت می شود به حد اشعار، ممکنه به حد ظهور نرسه. مثلا از امام سوال کرد داوود سرمی که به شارب خرم زکات بدیم یا ندیم، امام فرمودن نه، که اشعار این میاد که چرا به شارب خرم زکات ندیم، چون من از دفع زکات به او به خاطر این که او در معرض ارتکاب معصیته و ممکنه زکاتو در راه معصیت که شرب خمره خرج بکنه، لذا به مطلق غیر عادل، به مطلق فاسق زکات نباید بدیم، چون این علت در اونها هم وجود داره که ممکنه مال زکویو برن چیکار خرج کنن، در راه معصیت خرج بکنن. ولیکن اگر احتمال خصوصیت در شرب خمر بدیم، دیگه این اشعار باقی مونه، به حد ظهور نمیرسه. از حکم این چنین اشعاری به دست میاد ولی به سر حد ظهور نمیرسه. تا پس این راه اول بودش. راه دوم عرفه. گاهی وقتا ما از راه عرف، گرچه از خود خطاب به تنهایی به دست نمیاد، ولی به معونه فهم عرفی میتونیم ملاک رو کشف بکنیم از خطاب. پس گاهی وقتا استفاده میشود ملاک و منات از دلیل به رغم عدم دلالت دلیل فی حد نفسه، بلکه به معونه فهم عرفی. مثلا گفته شده در ادله امر معروف و نهی از منکر، گرچه ظهور داره در امر و نهی قولی به صیغه مخصوصه، ولیکن استفاده می شود از ادله امر معروف و نهی از منکر به معونه فهم عرفی، که ملاک بعث به معروفه و ملاک رد از منکره، ولو به مثل موعظه باشه یا اعمال قدرت باشه یا امر معروف با فعل و حرکات و سکنات و اینها باشه. و ممکنه بگیم از همین قبیل است تنقیح منات در نهی از شرب خمر، که ملاک از نهی از شرب خمر چیه؟ عرف میفهمد که ملاک در اون مست شدن اوره، ولو لم یرد تعلیل و به، گرچه علت هم نیامده، ولی ممکنه ما بفهمیم که ملاک اسکارشه. و لعله یشیر الیه ما فی الکافی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن یختین عن اخیه الحسین ابن علی ابن یختین عن ابیه علی ابن یختین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام داره ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها، خداوند متعال خمر رو به خاطر خود خمر حرام نکرده، ولکن او حرم حال عاقبتها، چون خمر باعث اسکار میشه. فما کان عاقبت و عاقبت الخمر فهو خمران، هر چیزی که روایت جالبه، هر چیزی که اثرش نتیجه است، فایده اش هم فایده خمره، یعنی اسکار میاره، پس اونم خمره. اونم خمره یعنی چی؟ یعنی اونم حکم چی رو داره؟ خمر رو داره. و از این قبیل است باز روایت دیگر از کافیان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن ایثان یونس ابن حماد ان عبدالله ابن سنان ان ابی الجارود قال قال ابو جعفر علیه السلام اذا حدثتكم بشیء فافعلونی من کتاب الله ثم قال في بعض حدیثه ان رسول الله نهى عن القیل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقيل له يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله قال إن الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من عمل بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. خب از اینا چی به دست میاد؟ شما فساد مال از کجا فهمیدین که پیامبر نهی کردن از فساد مال که مالتون رو فاسد نکنی؟ میگه از این آیه شریفه به دست میاد که لا تو صفه ها اموالکم، به سفیه مال ندین. چرا؟ چون مال رو فاسد میکنه. پس از این آیه به فهم عرفی حضرت فهمیدن که پس پیامبر از چی نهی کردن؟ از فساد مال نهی کردن، کسی بخواد مالش رو ضایع بکنه. پس ما این فقرش رو کار داشتیم. امام از آیه شریفه این برداشت رو کردند، گرچه در آیه شریفه سفیه آمده، ولی مراد فساد ماله. به کسی مالتون ندین که مالتون رو چکار بکنه؟ ضایع و فاسد بکنه. پس ظاهر اینه که استفاده نهی از فساد مال از آیه کریمه هست که نهی کرده است از اعطای مال به سفها، و این مستند این که منات در نهی چیه؟ فساد مال هست به فهم عرفی. خب والحمد لله رب العالمين.